اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 25 جوزای سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 15 ماه جون سال 2018 میلادی. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. یک مقام اردوی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که هدف یک حمله تیاره بی پیلوت اردوی ایالات متحده ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی بوده است. این مقام نظامی آمریکا به شرط افشا نشدن نامش افزود این حمله شب چهارشنبه بر پناهگاه ملا فضل الله در ولایت کنر و در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان انجام شد. بر بنیاد گزارش‌های تایید نشده از باشندگان محل، در این حمله رهبر تحریک طالبان پاکستان کشته شده است. پیش از این مارتین اودانیل، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته بود که نیروها در 13 جون یک عملیات ضد دهشت افغانی را در ولایت کنر انجام دادند که هدف آن یک رهبر ارشد یک گروه دهشت افغان بود. تا کنون مقام های وزارت دفاع ایالات متحده در مورد این که آیا در این حمله ملا فضل الله کشته شده است یا خیر اظهار نظر نکردند. یک محکمه در هنگری یک قاچاقبر افغان و همدستان او را به خاطر دست داشتن در مرگ 71 پناهجو به 25 سال حبس محکوم کرد. این قاچاقبر افغان که لاهو سمسوریامل نام دارد، در ماه اگست سال 2015 میخواست 71 پناهجو را از مرز سربستان و هنگری در یک موتر لاری یخچالدار به آلمان انتقال بدهد. اما این پناهجویان که در میان آنان 8 زن و 4 کودک نیز بود، در مسیر را در اثر خفگی و نرسیدن هوا جان دادند. مرگ این پناهجویان که از افغانستان، سوریه و عراق بودند، تمام اروپا را تکان داد. با گفته قاضی محکمه، قاچاقبر افغان با 3 تن از همدستانش که شهروندان بلغاریا می باشند، گفته بود که دروازه موتر لاری را باز نکنند. قاضی محکمه افزود که پناهجویان سوار بر لاری یخچالدار پس از آن که این لاری حرکت کرد، به زودی فهمیدند که ممکن در اثر نرسیدن هوا و خفگی جان بدهند. بنابراین فریاد کشیدند و حتی بر دروازه لاری کوبیدند تا راننده در موتر لاری را باز کند. اما راننده لاری بدون اعتنا به فریاد پناهجویان به سفرش ادامه داد و به گفته قاضی محکمه تمام پناهجویان در مدت حدود 2 ساعت پس از حرکت لاری جان باختند. سفیر امارات متحده عربی در ملل متحد میگوید که نیروهای ائتلاف نظامی با رهبری عربستان سعودی تا 2 کیلومتری میدان هوایی بندر حدیدیه در یمن رسیدند. حملات این ائتلاف از طریق طیاره‌ها و کشتی‌های جنگی بر مواضع شورشیان حوثی که کنترل بندر حدیدیه را در دست دارند روز پنجشنبه نیز ادامه داشت. جنگجویان مخالف شورشیان حوثی گفتند که نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به خاطر جلوگیری از رسیدن نیروهای کمکی حوثی از صنعا به حدیدیه، شاهراه بین این دو شهر را نیز مورد حمله قرار دادند. این در حال است که ملل متحد تلاش دارد تا جلو ایجاد سکتگی در انتقال کمک‌های بشر دوستانه را از طریق بندر حدیدیه بگیرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اردوی کشورش بر جنگجویان شیعه مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرده است و به گفته او این اقدام اسرائیل احتمالاً سبب شده تا فرار مسلمانان سنی از سوریه به اروپا کاهش یابد. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه ادعا کرد که ایران حدود 80,000 جنگجوی شیعه را از سایر کشورها چون افغانستان و پاکستان به خاطر حمله بر اسرائیل به سوریه آورده و می‌خواهد سنی‌های سوریه را تغییر مذهب بدهد. ایران یکی از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد در جنگ داخلی سوریه بوده و اسرائیل بارها نگرانی خود را از حضور نظامی ایران در سوریه ابراز کرده است. ایالات متحده از شورای حقوق بشر ملل متحد خارج خواهد شد. دیپلمات‌ها و فعالان حقوق بشر با بیان این مطلب گفتند که مذاکرات بین واشنگتن و شورای حقوق بشر ملل متحد به خاطر چگونگی آوردن اصلاحات در این شورا ناکام شده و انتظار می‌رود آمریکا مهمترین نهاد حقوق بشر ملل متحد را ترک کند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد سال گذشته میلادی به گونه علنی شورای حقوق بشر ملل متحد را به داشتن تعصب مزمن علیه اسرائیل متهم کرد و گفت که اگر این تعصب از بین نرود امریکا از شورای حقوق بشر ملل متحد خارج می شود. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، ژیلا نوریستم از رادیو آشنا و برنامه صبحگاهی این ساعت خوش آمدین. در این برنامه به گزارش‌های خبری این ساعت می‌پردازم. در آغاز گزارش از جلال آباد. پیشه زرگری در جلال آباد از رونق افتاده است. زرگران میگویند مردم اکنون با ساختن اشیای مورد پسند خود به زرگران مراجعه نمی‌کنند. توجه نمایید به این گزارش از همکارم ضیا حسرت.
در گذشته ها انواع مختلف زیورات از سوی زرگران در شهر جلال آباد ساخته می شد. زمانی بود که این زرگران اقسام مختلف زیورات را برای علاقه علاقمندان در بازارهای دیگر کشور نیز پیش می گردند و برای تداوم این کار شاگردان را نیز آموزش می دادند. در جلال آباد کوچه ویژه برامش کوچه زرگری مسمی است. اینجا زرگران خیلی مجرب و سابقه دار ساخت و ترمیم زیورات را انجام می دهند. زرگران جلال آباد اشیای مختلف چون چوری، انگشتر، چهارگل، گوشواره، اجناس انتیک و تاریخی را می سازند. زمانی بود که در پیش کارگاه هر یکی آن چندین مشتری دیده می شد، ولی اکنون آن قسم نیست و این بازار ویژه زرگری از رونق خود افتاده است. زرگران می گویند برای ساختن زیورات و فرمایش دادن مشتریان خیلی اندکی مراجعه می کنند و اکثر مردم اشیای وارد شده از خارج از کشور را خریداری می کنند. خانداغا زرگری پیرمردی است که از مدل 40 سال به این طرف پیشه زرگری را در جلال آباد به پیش می برد و در این راستا بیش از 20 تن را نیز آموزش داده است.
در این در ایساب از هر مسار پیش می و چولی و بندی و از سابقه شایی بکنیم. حال کمر بازار خراب شده است. مردم نمی رفت آمد نداره. از خاطر از اینمی جنگ جدل است و بدبلا است.
اینها میگویند با وجود آن که آثار تاریخی را نیز ترمیم و بازسازی میکنند، ولی علاقمندی مردم با چیزهای انتیک و تاریخی نیز کم شده و میزان مراجعه مشتریان 60% کاهش یافته است. سعید زرگر جوان میگوید مردم بیشتر به زیورات عصری روی آورده و به اینها مراجعه نمیکنند.
مردم میخواهند که چیزهای عصری داشته باشند، زندگی عصری داشته باشند و زیورات و خارجی را خریداری کنند. با چیزهای انتیک و تاریخی علاقمندی نشان نمیدهند. طابق مردم زیاد فرمایش میدادند و عالی فرمایش نمیدهند.
اما مشتریان و علاقمندان میگویند فرهنگ کنونی زندگی شان ایجاب نمیکند تا با اشیای کهنه و انتیک علاقمند باشند و بیشتر میکوشند تا زیورات عصری و مد روز را استفاده کنند. عبدالواحد یکی از مشتریان در جلال آباد در مورد چنین نظر دارد.
سطح زندگی بلند رفت از هر کس کوشش میکنه که چیزای روزمره استفاده کنه. چیزی که مردم روزمره خوش میکنه امور ما هم استفاده میکنه. پس چیزای تاریخی رو کنه نمیگردی.
مدت 20 سال قبل در جلال آباد بیش از 100 دکان زرگری فعالیت داشت. ولی با گذشت زمان اکثر یان به فروشگاه های زیورات مبدل گردید. و اکنون تنها 30 زرگر این پیشه قدیمیشان را به پیش.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش های خبری این ساعت، آلمان دین در ولایت هرات با برگزاری یک گردهمایی حمایت خود را از آتش بس دو جانبه بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در روزهای عید اعلام نمودند. علما و روحانیون ولایت هرات از هر دو جانب درگیر در جنگ افغانستان میخواهند تا با تمدید زمان این آتش بس از کشتار افراد ملکی و نیروهای نظامی جلوگیری نموده و به خشونت ها در این کشور نقطه پایان بگذارند. گزارشی از خلیل نورزایی از هرات.
این روزها ولایت هرات شاهد موج گسترده از حمایت‌ها از پروسه آتش‌بس موقت بین حکومت افغانستان و گروه طالبان است. روز پنجشنبه نیز بیشتر از 100 تن از عالمان دین و ملا امامان مساجد در ولایت هرات با برگزاری یک گردهمایی حمایت خود از پروسه آتش‌بس موقت را اعلان داشتند. این روحانیون ضمن تشکر از رهبران حکومت افغانستان و گروه طالبان، آتش‌بس موقت را گامی مؤثر در راستای تأمین امنیت و رسیدن به صلح پایدار در این کشور بیان می‌کنند.
ما حمایت میکنیم از همین صلحی که اینها سروزی کردن، پیمان سروزی بستن و همین تداوم پیدا بکنه و ما هم استقبال گرم جانانه میکنیم.
حمایت از همین صلحی که از جانب دولت پیشنهاد شده و همچنین مخالفین دولت به نحوی او را پذیرفتند که در روزهای عید مردم ما باشه که در امن و امان و آسایش زندگی بکنن و ما امید ببریم که این مقدمه باشه برای صلح پایدار در کشور عزیز ما افغانستان.
سید محمد شیرزادی رئیس اداره حج و اوقاف ولایت هرات نیز بر این باور است که آتش بس موقت می تواند زمینه آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی و دسترسی به صلح سرتاسری در افغانستان را فراهم نماید.
این پروسی آتش بس خواهان تداوم هستند که این تداوم پیدا بکنه و نهایتش ما به یک مذاکرات بین الافغانی در بین هر دو گروه انشاءالله به نتیجه برسیم که صلح دائمی برای ملت عزیز خود هدیه بدیم.
همزمان با این نشست عالمان دین، ده ها تن از فعالان مدنی و اعضای کمیته دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در ولایت هرات نیز با برگزاری نشست خبری حمایت خود از برنامه آتش بس موقت بین حکومت وحدت ملی و گروه طالبان را بیان داشتند. جواد امید، هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
فعالین مدنی بری باور هستند که این آتش بس یک اقدام تاریخی هست و یک اقدام بی‌نظیر هست در تاریخ منازعات مسلحانه افغانستان و امیدوار هستند که این اقدام یا این آتش بس راهگشا و کلیدی باشه برای صلح دائمی در افغانستان.
روز چهارشنبه نیز ده ها تن از جوانان ولایت هرات با تجمع در مقابل دفتر کار والی این ولایت آتش بس را یگانه گزینه پایان دادن به جنگ‌های چندین دهه اخیر در افغانستان خواندند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
اما در میان گزارش‌های جهانی، زنی که می‌گوید مادر ابوبکر شیکاو رهبر بوکو حرام است، اولین بار با مطبوعات سخن زده است. رهبر بوکو حرام و قریه‌اش یک نام دارند. چیکا اودو، خبرنگار صدای آمریکا، به قریه شیکاو در شمال غرب نایجیریا رفته است تا با او ملاقات کند. در مصاحبه خصوصیش مادر رهبر بوکو حرام گفته است او نمی‌داند پسرش هنوز زنده است یا خیر. گزارش چیکا اودو را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
فالمتا ابوبکر، مادر ابوبکر شیکاو، رهبر بوکو حرام، در قریه در ختم جاده زندگی می کند که به میدوگوری مرکز ایالت برونوبه منتهی می شود. فالمتا ادعا دارد مادر این شخص است.
ابوبکر شیکاو، the leader of Boko Haram.
دهشت افغانی که رهبر گروه تندرو بوکو حرام است و نایجیریا در صدد گرفتاری او می باشد. بزرگان قریه و رهبران محله تایید می کنند که او زنی است که شیکاو را به دنیا آورده است. پدر او امام محله بود. فالمتا می گوید او قبلا هیچگاه با ژورنالیستان صحبتی نداشته است. او به صدای آمریکا گفت نمی داند پسر او در کجا مخفی می باشد.
I don't know now if he's dead or alive. I don't know. It's only God who knows. For 15 years I haven't seen him.
نمیدانم پسرم زنده یا مرده است. تنها خداوند میداند. برای مدت 15 سال او را ندیدم.
قریه شیکاو تفاوت چندان از سایر محلات در این بخش از نایجیریا ندارد. مردم این دیار از این که به قریه ابوبکر تعلق دارند انکار میکنند. زیرا مردم ممکن چنین فکر کنند آنها با گروه تندرو بوکو حرام ارتباط داشته باشند. مادر ابوبکر میگوید او در حالی که یک پسر جوان بود شیکاو را تر گفته است. پسرش به میدوگوری برای کسب تعلیم دینی رفت. این شهر مرکز تدریس علوم دینی برای صدها سال بوده است. فالمتا میگوید پسرش در آنجا به یک آلماجیری یا طالب تبدیل گردید و در یک مدرسه درس میخواند. به گفته مادرش طالبان از مردم خیر جمع میکنند و به تدریس خیش ادامه میدهند. شکاو نیز مانند سایرین همین کار را میکرد. مادر ابوبکر شکاو میگوید در جریان دروسش بود که او محمد یوسف بانی بوکو حرام را ملاقات کرد، شخصی که مخالف تعلیم و تربیت غربی بود و آن را حرام میدانست. فالمتا میگوید پسر او را شستشوی مغزی کردند.
Since Shekau met Muhammad Yusuf, I didn't see him again. Yes, he's my son and every mother loves her son, but we have different characters.
از روزی که شکاو محمد یوسف را ملاقات کرد، من دیگر پسرم را ندیدم. بله، او پسرم است و هر مادر پسرش را دوست دارد. ولی کاراکترهای ما از هم تفاوت دارد. او مشکلات زیادی را برای مردم خلق کرد. هرگاه من بتوانم او را ببینم، من از او خواهم خواست تا دست از این کارها بکشد. آنچه را او انجام می‌دهد خیلی بد است. من از خداوند می‌خواهم تا او را هدایت کند.
پسر فالمتا رهبری شورش را می کند که برای بیشتر از 30,000 باشنده شمال غرب نایجیریا و منطقه آب استاده چاد نابودی و مرگ را به بار آورده است. تخریب مکاتب در آجندای گروه دهشت افغان بوکو حرام قرار دارد. این گروه بالای 1400 مکتب حملور شده است. مکتب شکاو اولین مکتبی بود که از طرف بوکو حرام تخریب شد و مدیر مکتب و یکی از کارمندان آن را به قتل رسانیدند. این گروه در سال 2014 به مکتب محل حمله کرده و 59 دانش آموز را به قتل رسانید. در فوریه امسال این گروه 100 دانش آموز را از لیسه دختران دایبچی گروگان گرفت. آنها بعد از یک ماه دختران را رها کردند، اما یکی از آنها هنوز نیز نزد آنها موجود است. لیا شریبو از سبب نزد آنها باقی مانده است که نخواست اسلام را در برابر آزادی خیش بپذیرد. ربکا مادر او و برادرش میگویند که آنها فکر میکنند که او هنوز زنده است. در سال 2014 وقتی دختران لیسه چیبوک از طرف بوکو حرام گروگان گرفته شدند، این گروه در تمام جهان مشهور گردید. فعالانی که تحت نام دختران ما را به ما برگردانید هنوز تقاضا دارند تا 100 دختر گروگان شده باید برگردند. فالمتا ابوبکر نیز جمله کسانی است که از اثر شورشگری بوکو حرام متاثر شده است. او نمیتواند پسرش را لعنت گوید، اما اگر او را ببیند شاید نشناسد. فالمتا میگوید پسرش تربیت او را نگرفته است و نمیداند چرا او چنین خوی و عادت را کسب کرده است. تنها خدا میداند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز پنجشنبه گفت که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ناکام بوده است. جان سابکو که در مرکز تحقیق آمریکای نوید مستقر در شهر واشنگتن دی سی صحبت میکرد گفت که افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده کوکنار در جهان است. توجه نمایید به گزارش از قدیر مشرف در این مورد.
سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان ناکام خوانده، اما تاکید کرده است که مبارزه با مخدرات در ساحات جنگ زده مثل افغانستان کار آسانی نیست. جان سوبکو گفت از سال 2002 تا 2017 میلادی هیچ برنامه سبب کاهش دوامدار کشت کوکنار در افغانستان نشده است. او تخریب کشتزارهای کوکنار را غیر مؤثر خواند و گفت برنامه های انکشافی در ساحاتی که مزارع کوکنار تخریب شده بود تطبیق نشده است. سیگار در گزارش 223 صفحه‌ای خود خاطر نشان کرده که ایالات متحده از سال 2002 میلادی به این سو حدود 8.6 میلیارد دلار را در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است، اما این مبارزه ناموفق بوده است.
We really need to focus on what is important. But if the key
ما واقعا باید روی آنچه مهم است تمرکز کنیم، اما اگر تهدید کلیدی تمویل مالی باشد که از مواد مخدر به دهشت افغانان سرازیر می شود، حکومت افغانستان را به فساد می کشاند و ما مجبور خواهیم بود روی آن توجه به خرج دهیم و احتمالا کمتر مهم خواهد بود که در چقدر از زمین کوکنار کشت می شود.
آقای سوبکو همچنان افزود که برنامه های جایگزینی کشت کوکنار در افغانستان در اغلب موارد به نهایت کوتاه مدت بوده و چون این تلاش ها نتوانسته معیشت جایگزین برای کوکنار در آن کشور شود. در گزارش تازه نشر شده سیگار این هم آمده است که در حال حاضر حاصلات کوکنار شرایط اشتغال تمام وقت را برای 590,000 نیروی بشری در افغانستان فراهم می کند. به گفته آقای سوبکو این رقم اشتغال زایی بیشتر از تعداد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است، اما علاوه کرد که اشتغال زایی در بخش زراعت احتمالاً قادر به جایگزینی کشت کوکنار در آن کشور شود.
Narcotics production and trafficking is a serious threat to the public health.
تولید و قاچاق مواد مخدر یک تهدید جدی در برابر صحت عامه، تنفیذ قانون، ثبات و پایداری دولت افغانستان است. آنچه هدف نهایی آمریکا در 17 سال اخیر در افغانستان بوده است.
با این حال، آقای سوبکو کاهش نسبتی کشت کوکنار، ایجاد واحدهای ویژه مبارزه با مواد مخدر را به مثابه اقدامات مثبت در افغانستان برجسته ساخت، اما گفت که این دستاوردها در حد نیست که تغییرات عمده‌ای را در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به وجود آورد. جان سوبکو تاکید کرد که مقدار مواد مخدری که در 10 سال گذشته در افغانستان ضبط شده است فقط 5% تولید کوکنار را تشکیل می‌دهد که تنها در سال 2017 در آن کشور تولید شده است. او این وضعیت را نشان دهنده ناکامی مبارزه بر ضد مواد مخدر در افغانستان خواند. سیگار کارکرد حکومت افغانستان را در راستای تطبیق مؤثر استراتژی مبارزه با مخدرات کند توصیف کرد و افزود اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID در نظر ندارد تا برنامه‌های جدید را برای رسیدگی به مشکل مواد مخدر در افغانستان طراحی کند و آن را به صورت مؤثر تطبیق نماید. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان همچنان گفت که تولید و تجارت مواد مخدر هنوز هم منبع تمویل شورشگری و ترویج فساد اداری در آن کشور است. او گفت که مفاد تجارت کوکنار موجب شده تا بین مقامات دخیل در فساد اداری حکومت، قاچاقبران مواد مخدر و شورشیان اتحاد به وجود آید. مأموریت حمایت قاطع ناتو نیز گفته است که حدود 60% منابع مالی شورشیان در افغانستان از طریق مواد مخدر در آن کشور تمویل می شود.
But if we can't kill this cancer, we can at least
اما اگر نمی توانیم سرطان را محو کنیم، کم از کم می توانیم کشت و تولید مواد مخدر را کاهش دهیم. باید آن را بر اساس یک جدول زمانی، هدف و واقعات عینی واقع بینانه کاهش دهیم. پالیسی ها و برنامه های ناکام را بین آرزو و خیال تکرار نکنید که آن شیوه ها به گونه معجزه آسا امروز کارگر می افتد.
نظامیان خارجی مستقر در افغانستان به مثابه اقدام برای قطع منابع مالی طالبان در چند ماه گذشته حملات متعدد هوایی را بر مراکز پروسس و لابراتوارهای مخدرات طالبان به ویژه در ولایت هلمند انجام دادند. اما آقای سوبکو با تردید در مورد مسئولیت این حملات گفت که زمان ثابت خواهد کرد که آیا این روش مؤثر است یا اینکه به گفته وی فاصله را میان حکومت و روستاییان افغان بیشتر خواهد ساخت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و گزارش جالب هنری صادق فطرت ناشناس که در نهایت ممکن برای همه آشنای خوب شده در مصاحبه با همکار ما عبدالله اورگزی در مورد ناگفتنی های خود و آنچه در کتاب خود نوشته صحبت می کند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم.
دکتر صادق فطرت ناشناس یکی از پیشکسوتان موسیقی افغانستان است که بیش از 6 دهه صدها آهنگ به زبانهای دری، پشتو و اردو سروده است. ناشناس در سال 1935 در قندهار به دنیا آمد. او موسیقی را به طور مسلکی در هند آموخت و در رشته ادبیات دکترا دریافت نمود. ناشناس در این اواخر کتابی را به نام نیم قرن با ترانه های ناشناس و چاپ رسان که اولین کتاب یک هنرمند افغان است که در آن اشعار منتخبش، باراک ها و خاطرات هنریش تشریح داده شده است.
من اینجا نیم قرن نوشته کردیم برای دی که میخواستم که عنوان یک ذره مختصر باشه. اصلا 65 سال میشه 6.5 دهه با ترانه های ناشناس. اینمی سرود های به زبان فارسی و دری، پشتو و اردو و هندی همین را که خواندیم در طول امی 60 سال همین را در کتاب مجموعیش جمع باشه و زنده کدام راگ ها خوانده شده و در کدام تال خوانده شده.
آیا کتاب نیم قرن با ترانه های ناشناس رهروان موسیقی میتونن به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار بدن؟
محصول تجارب 65 ساله مستمی کتاب یک راهنمود شده میتونه برای از اونا که میری چی کنه. من یقین دارم که اونا اگر میره به دقت بخونن اثری که به وجود میارن یا شعری که انتخاب میکنن از اونا که بهتر خواهد.
در موسیقی کمپوز یا شعر کدام یک میتونه بیشتر آهنگ دلپذیر بسازه؟
شعر در موسیقی ما بسیار زیاد ارزش داره. جهان دیگه امکان داره شعر هم اونجا رول داره، اما خود آله ساز هم گپ میزنه برای مردم. اینطور یک نوازنده که بتوانه برای 3 ساعت 4 ساعت مردم مصروف بسازه، یعنی سازش گپ بزنه برای مردم به این درجه رسیده باشه سازش. مثل که یک نفر مثلا اروپایی می سر پیانو میشینه و برای 3 ساعت 4 ساعت اما شنونده‌داره مصروف خود میسازه، هم وایلون می نوازه، یک نفر می گیتار می نوازه یا یک ارکستر می باشه اونا چی میکنه. ما اما تر یک نفر باید می سویه ندارم.
زمان آوازخوانا اشعار زیبا و ناب انتخاب میکردن، اما حال میبینیم اکثرا شعر از اونا زیادتر قابل تعریف نیست.
امی سرودها اشعاری که انتخاب میشه باید متعهدانه و ملتزمانه باشه. اما کسایی که یک شعر انتخاب میکنن همین باید زیر سانسور باشه که چیزی آموزندگی در او هست یا نیست.
حتی آهنگای محلی؟
حتی محلی هم، محلی هم بازی ها همطور چی دارن فرض میکنم دو بیتی های بسیار مبتذل و پیش پا افتاده دارن، اما بازی دو بیتی های نابست، ما 4 بیتی میگم نابست و مطلبش نابست و چندین نسل سر از او کار کرده.
آهنگ در بدره استقبال شد و در این حال کسان هم بودن که مخالف سرودن یا آهنگ توسط شما بودن، چرا؟
امی خواندن که ما خواندم یک این مثل یک اکتوری که یک نقش یک دیهاتی و روستایی را ادا میکنه، محرومیت جوان ها را در جامعه نشان میتده. اینجا یک کسی هست که میخواید یک دختر میبینه خوشش میاد، ادا و اطوارش، چهرهش، حرکاتش خوشش میاد، اما جرأت نداره که با او آمیزش کنه و با او در بیرون بگرده و برای دختر برادر کلان داره و دختر پدر داره و دختر خیش و قوم داره. اونا چه میکنه که امروی یک مرد بیگانه چطور تو میگرده یا یعنی محرومیت تا این اندازه میشه که این میخواهی که به دسمال تبدیل شود و دسمال باز باد بیاید در 6 میلیارد یا 7 میلیارد نفوس در گردن همون کسی که این میخواهی در گردن از او باید بیاید و در اونجا سر به خوابانه که نصیبی شود. همین محرومیت جوان ها را میشود.
دکتر فطرت در ابتدا زیر نام های مستعار بیباک، پرواز و راستنهاد میسرود و بعد نام ناشناس را انتخاب نمود.
چرا ناشناس؟
در خانواده مذهبی و روحانی به دنیا آمده. 5-6 نسل گذشته را که من به یاد دارم همگی آخوندزاده ها و آخوندها و ملاها و مولوی ها بودن، به شمول پدرم که به نام مولوی محمد رفیق حبیبی یاد می شد املا بودن. دیگه این چیز موسیقی در بین از اونام رو بدعت بوده.
و بالاخره پدر شما از هنر شما آگاه شدن؟ چه قسم؟
در شعبه ششته بودن، پدر ما یک نفر در آمد گفت مولوی صاحب تبریک. پدر ما مولوی صاحب میکنم تبریک. باز گفتن از چه خاطر؟ گفت از خاطر بچه شما ناشناس. پدرم که میشنید همیشه میگفت که نمی هر کس که هست او هندوستان باید خورده باشه. شو که پدر آمد مرا خواست، گفت اول خواست لحاظ پرینسیپ مخالف هستم همراهی که یک راد خانه مرا بعد از 4 سال یک نفر از بیرون همون را برای ما میگه. دستان را بلند کردم گفتم شما موسیقی را خوش ندارین، تعصب داره من رایش. گفت کی میگه که من تعصب دارم؟ تعصب ندارم همراهیش، منتها همراهی فرهنگ عقب مانده خود همراهی زمان تعصب دارم که او هنوز حاضر نیست که یک خواننده را بپذیریم اونطوری که لازم هست.
لطفا در مورد زندگی شخصی تان صحبت کنین. چی وقت ازدواج کردین؟ چند اولاد دارین؟
تقریبا 43 سال از آرسی میشه و 3 اولاد دارم. بچه کلانم 41 ساله است، بچه خورتر از او 39 ساله است، دخترم 37 ساله است. زندگی خود راضی هستم،
عادی زندگی عادی و نرمال
لازم. آیا فرزندای شما رای شما را تعقیب کردن؟
یکی از اونا با موسیقی هم علاقه ندارن، به شعر هم علاقه ندارن، با کلی رای دیگه گرفتن. و ملامت هم نمیکن برای که امام جعفر صادق گفته بود که اولادایتان فراموش نکن که اولاد زمانه هستن. اینا هم اولاد زمانه هستن، همین چیز خوش ندارن، زور نمیشه. مثل که پدرم هم سر ما زور ناورده بود، ما خودم هم راه را انتخاب.
این بود گزارش‌های خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. ادامه برنامه‌ها را به زبان پشتو از همین امواج می‌توانید بشنوید. روز خوش.